بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث کذب بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف به عنوان یکی از مکاسب محرمه در مکاسب ذکر فرموده اند. بحث کذب مباحث زیادی دارد و در بحث گذشته بعضی از مباحث رو اشاره کردیم. یکی از نکات مهمی که در بحث کذب مطرحه، بحث تعریف کذب است که اصولا دروغ و دروغگو دارای چه تعریفی است. کذب و کاذب، در اینجا تعریفی ذکر شده که ما این تعریف رو ذکر میکنیم. تعریف اول که برای کذب ذکر شده آن است که مخالفت خبر با واقع. اگر یک خبری با واقع مطابق بود، این خبر صدق است، و اگر خبر با واقع مطابق نبود کذب است. مطابقت الخبر للواقع و مخالفت الخبر للواقع. در اینجا ما یه توضیحی دادیم که آیا مقصود چیه؟ مقصود این است که ظاهر خبر مطابق با واقع باشد یا مطابق با نفس الامر باشد. یعنی اون چه که از ظاهر کلام متکلم استفاده می شود، اون ظاهر کلام متکلم اون با واقع مطابق است یا با نفس الامر مطابق است. این که تعبیر کردیم به این که با واقع مطابق است یا با نفس الامر مطابق است، این به خاطر این است که گاهی خبرها حاکی از یک واقعیت خارجی است. یعنی یک مسئله در خارج تحقق پیدا کرده، شما اخبار می کنید از اون واقعیت خارجیه. مثل اینکه زیدون قائمون اخبار از قیام زید است در خارج، یعنی در خارج زید قائم است. گاهی حکایت خبر از اعتقادات نفسانی یک شخصی است یا یک انسانی است. مثلا فرض کنید بر این که من اعتقاد خودم رو دارم بیان میکنم به خداوند، اعتقادم به رسول گرامی اسلام، اعتقادم به دین مذهب و هر مذهبی، هر دینی. کسی اعتقاد خودش رو داره بیان میکنه که من این اعتقاد رو دارم. این خبر از اعتقادات، این با واقع خارجی مطابق بودنش یا مطابق نبودنش بحث نیست. اونی که مورد توجه این است که با اونی که نفس الامره، یعنی اگر واقعا من اون اعتقاد رو دارم و خبر میدم که من این اعتقاد رو دارم، خب در اینجا صدق است. اگر من اون اعتقاد رو ندارم ولی خبر دروغ میدم، میگم من معتقدم به شما در حالی که اعتقادی ندارم به شما، یا این که من معتقدم به خدا و پیغمبر در حالی که اعتقاد ندارم، این خبر از اعتقادات، این خبر از یک واقعیت خارجی نیست، بلکه خبر از نفس الامر، که فی نفس الامر من این اعتقاد رو دارم یا این اعتقاد رو ندارم. لذا تعبیری که در اینجا به نظر میرسه که بهتر باشه این است که تعبیر بکنیم که اگر خبر مطابق با واقع باشه یا با نفس الامر. نفس الامر اعم از واقعه، یعنی اون چیزی که در نفس امر هست. فرض کنید من این اعتقاد رو دارم و اظهار میکنم که من این اعتقاد رو دارم، خب این صدق است. اگر یه اعتقادی ندارم ولی اظهار میکنم که اعتقاد دارم، این کذبه. پس بنابراین در بعضی از تعریفات واقع مطرح شده که مطابقت الخبر للواقع و مخالفت الخبر للواقع. در بعضی از تعبیرات نفس الامر ذکر شده. به نظر ما هر دوش باشه بهتره، یعنی مخالفت الخبر للواقع اول نفس الامر. این رو بیاییم بیان کنیم دیگه تمام موارد رو شامل میشه، چه واقعیت خارجی داشته باشه و نسبتی است که در خارج واقع شده، چه اونجایی که بیان اعتقاداتی است که در ذهن انسانه، در قلب انسانه، ممکنه در خارج هم واقع نباشه. نکته دیگری که در اینجا مطرح شد، در بحث گذشته هم اشاره کردیم، این است که کذب یک موقعی نسبت میدیم به خبر، میگیم الخبر الکذب، خبری که کذب است. در اینجا همین تعریفی که کردیم که مطابقت خبر با واقع و عدم مطابقت با واقع، یا مطابقت با نفس الامر و عدم مطابقت با نفس الامر رو مطرح کردیم، این تعریف کذب خبریه. اما کذب مخبری، که مخبر رو شما بگید این دروغگو هست، این در صورتی است که مطابقت با اعتقاد متکلم باشه یا عدم مطابقت. یعنی اگر شما کلامی رو از متکلم صادر شده میشنوید، این کلام اگر مطابق با اعتقادش باشه، متکلم طبق اعتقاد خودش داره حرف درستی میگه، صادقه، ولی اگر متکلم برخلاف اعتقاد خودش میاد یک مطلبی رو بیان میکنه، این کاذبه. پس مطابقت المخبر، قول المخبر لاعتقادهی و مخالفت قول المخبر لاعتقاده، این معیار صادق بودن و کاذب بودنه. با توجه به این نکات، یکی از نکاتی هم که قبلا اشاره کردیم و مهمه این بود که ظاهر الکلام معیاره، یعنی کلام متکلم یه موقعی در یک مسئله صریحه، یعنی خیلی روشنه، هیچ احتمال خلافی نداره، خب این خیلی روشنه و بحثی هم نداره. یه موقعی است کلام متکلم ظاهره، یعنی اونچه که ظاهره مستفاد از کلام متکلمه، اون رو مردم میگن این صدق است یا کذب است. ولی اگر خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه، ما ازش نمیپذیریم. شما ببینید کلمات قرآن و روایات و کلام هر متکلمی، هر سخنرانی، هر صحبتی میکنه، ظاهر کلامش حجته. اگر بیاد بعد بگه من مقصودم این نبود، مقصودم چیز دیگری باشه ازش نمیپذیریم. لذا در دادگاه ها، در تمام کلمات، وصایا و تمام نوشتجات، تمام کتاب ها، تمام شما این کتاب های فقهی اصولی و تمام کتاب های مردم رو در علوم مختلفه وقتی میبینید، ظواهرش حجته، یعنی اون چی که ظاهر کلام هر متکلمی هست، این بنای عقلا که بر حجیت ظواهر هست، از ادله‌ای که برای حجیت ظواهر میاریم بنای عقلاست، بنای عقلا بر حجیت ظواهر منعقد شده و ظواهر کلمات حجت، اون ظاهر کلام اگر مطابق با واقع بود یا مطابق با نفس الامر بود صدق میشه، اگر اون ظاهر کلام مخالف با واقع بود یا مخالف با نفس الامر باشه کذب میشه. پس بنابراین حجیت ظواهر رو هم باید ما در اینجا در نظر بگیریم. با توجه به این عرایضی که ما در بحث گذشته و امروز اشاره کردیم، شما تبحری پیدا می کنید که کلمات علما رو در این بحث ببینید. مثلا فرض کنید سید مرتضی علیه رحمه، ایشون آمده تعریفی برای صدق و کذب بیان کرده، یا مرحوم سید آملی در مفتاح الکرامه آمده تعریفی برای صدق و کذب بیان کرده، و مرحوم محقق قمی در قوانین آمده تعریفی برای صدق و کذب بیان کرده. خب اینا همه روی چه معیارهایی این تعریف رو بیان کردن؟ ممکنه در تعاریف علما گاهی خلط شده باشه بین کذب خبری و کذب مخبری، این رو توجه داشته باشید. بعضی آمدن صادق و کاذب رو معنا کردن، اسم اعتقاد متکلم رو مطرح کردن، گفتن اعتقاد متکلم دخالت داره. اعتقاد متکلم مسلم در صادق بودن و کاذب بودن دخالت داره، ولی در صدق خبر و کذب خبر دخالتی نداره. بعضی آمدن اعتقاد متکلم رو مطرح نکردن و مسئله واقع و نفس الامر رو مطرح کردن. لذا شما میبینید مثلا صاحب قوانین مثالی که آمدن در این رابطه زدن، میگن اگر یک کسی بگه رأیت حمارن، این جمله رو بگه، ولی مقصودش یه آدم نفهمی رو مقصودش باشه، این میگن کذبه، این دروغه. چرا؟ به جهتی که هیچ قرینه ای رو اقامه نکرده. گفت من رأیتُ حمارن، من یک حماری رو دیدم. و میگه مقصود من بلید بود، یه آدم نفهمه، فرض کنید کن ذهنی مقصودم بوده. خب این باید قرینه می آورد. ظاهر حمار این است که یک حیوانی رو به عنوان حمار دیده، رأیتُ حمارن، ولی میگه مراد من بلید بوده. خب این که مرادش بلید بوده خلاف ظاهره. لذا اگر بگه من مقصودم بلید بود، میگن شما دروغ گفتی، این حمار نبود، شما گفتی رأیتُ حمارن. این مثالی است که میرزای قمی در اینجا برای کذب آمده بیان کرده. ولی در هر صورت این تعاریف گاهی با هم اختلافاتی دارند که این اختلافات رو باید توجه کنیم. یکی از نکات مهم این است که ظاهر کلام رو باید توجه کنیم، یکی این که صدق خبری و کذب خبری رو با صدق و کذب مخبری با هم فرق بگذاریم. مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا آمدن یه فرمایشاتی بیان فرمودند و قول مشهور رو در رابطه با صدق و کذب بیان کردند و بعد سه اشکال به تعریف مشهور کردند. خب اول ببینیم فرمایش محقق خویی در بیان کلام مشهور چیه که مشهور چی فرمودن، و بعد سه تا اشکالی که مرحوم محقق خویی بر مشهور وارد کردن سه اشکال چیه، و آیا این سه اشکال وارده یا وارد نیست. یعنی شما سه تا مطلب از ما بخواهید. مطلب اول این است که مشهور در تعریف صدق و کذب چه فرمودن. مطلب دوم سه اشکالی که محقق خویی می فرمایند بر قول مشهور چیه. مطلب سومی که آیا این سه اشکال محقق خویی وارده بر مشهور، بر قول مشهور، یا وارد نیست. آقایون در صفحه 929 این بحث رو ببینید، این فرمایش محقق خویی رو ما براتون میخونیم که ایشون چه فرمودن. قال المحقق الخویی در صفحه 929 این فرمایشات ایشون رو ما نقل کردیم. قال المحقق الخوئي ذهب المشهور الى ان صدق الخبر مطابقته بظهوره للواقع و كذبه عدم مطابقته للواقع بدعوى ان هيئه الجمله الخبريه انما وضعت لتحقق النسبه في الخارج سواء كانت النسبه ثبوتيه او سلبيه. مرحوم محقق خویی میفرماد مشهور نظرشون اینه، صدق خبر مطابقت خبر، ظاهر خبر مطابق با واقع باشه، و کذب خبر این است که ظاهر خبر مطابق با واقع نباشه. خب این تعریف مشهوره. اگر ظاهر یک خبری مطابق با واقع باشه این صدقه، اگر ظاهر یک خبری مطابق با واقع نباشه این کذبه. بعد در توضیحش آمدن فرمودن که در جمله خبریه نسبتی وجود داره که کاکی از خارجه، اگر این نسبت با اون خارج تطبیق میکنه، یعنی وقتی میگه زید قائم است، این کلام با واقع تطبیق میکنه، واقعا زید در خارج ایستاده، شما میگید زیدون قائمون. اگر زید نشسته است شما میگید زیدون قائمون. این خبر با اون واقع تطبیق نمیکنه. خب این تعریفی است که مشهور در اینجا بیان فرمودند. در اینجا مثالم زدن، همون زیدون قائمون رو مثال زدن که مرحوم محقق خویی از مشهور نقل میکنه. بعد مطلب دوم این است که محقق خویی سه اشکال به این تعریف مشهور دارن. اشکال اولشون به تعریف مشهور این است که میفرمان نسبت گاهی یک امر خارجی نیست که در خارج تحقق داشته باشه. شما یه خبری میدید ولی اصلا در خارج وقوع نداره، تحقق نداره. مثلا میگید شریک الباری ممتنع، اون خداوند شریک نداره، شریک باری ممتنعه. خب این خبر هست، یه خبری است، میگید شریک الباری ممتنع الوجود است، یعنی خداوند شریکش در خارج موجود نیست. خب این شریک الباری ممتنع اون با خارج انطباق داره؟ اصلا خارج نداره، شریک الباری در خارج وجود نداره. تا شما بگید این خبر منطبق با واقع هست یا منطبق با واقع نیست. خب این اشکالی که محقق خویی در اینجا به تعریف مشهور بیان کردن، لذا آمدن فرمودن بر این که ما میگیم نفس الامر، نمیگیم واقع، چون تعبیر به واقع باید اون چیزی که در خارج موجوده از او حکایت بکنه. خبر از موجوده در خارج حکایت بکنه میشه واقع. ولی اگر بگیم نفس الامر این تعبیر درستیه، یعنی شریک الباری با واقع مطابق نیست ولی با نفس الامر مطابق است. خب حالا این اشکال اول مرحوم محقق خویی رو ما میپذیریم، به حسب ظاهر تعبیر نفس العام بهتر از واقعه، چون واقع ظهورش در این است که یک وجود خارجی در اونجا موجوده، ولی ما نفس العام تعبیر بکنیم از این جهت بهتره که هم اونجایی رو شامل میشه که در خارج وجود نداره و هم شامل میشه اونجایی که در خارج وجود داره. فرض کنید شریک الباری ممتنع اون هم ولو در خارج وجود نداره، ولی در با نفس الامر این کلام مطابقه، یعنی شریک الباری ممتنع اون این مطابق للواقع و لنفس الامر. خب حالا بر فرض این که این اشکال رو ما بپذیریم، تعبیر روشنتری رو بیاریم در اینجا استفاده کنیم، بگیم با نفس الامر مطابق باشه. این اشکال اول محقق خویی است که حالا اشکال در تعبیر خیلی اشکال مهمی نیست، ولی از نظر تعبیر ما نفس الامر رو جای واقع بگذاریم یه مقداری بهتره. اشکال دوم که محقق خویی بیان کردند این است که می‌فرمایند بر این که شما تعبیر مشهور اینه که هیئت جمله خبریه وضع انما وضعت لتحقق نسبت فی الخارج، یعنی جمله خبریه وضع شده برای تحقق نسبت در خارج، که این نسبت در خارج حتما محققه. خب وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی این نسبت در خارج محقق، زید 100% قائمه. بعد اشکال میکنن، میفرماید بر این که اما در الخبرو یحتمل و صدق و الکذب، خبر محتمل صدق و کذبه، ممکنه یک خبری صادق باشه، ممکنه یک خبری کاذب باشه، پس تحقق این قضیه نسبت در خارج قطعی نیست، خبری است، خبر ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب باشه. پس بنابراین چرا شما می‌فرمایید که خبر وضع شده است، عرض کنم برای تحقق نسبت در خارج، که هیئت جمله خبریه وضع شده برای تحقق نسبت فی الخارج؟ خب این تحقق نسبت این احتمال صدق داره و احتمال کذب داره، الخبرو یحتمل الصدق و الکذب. این تعبیری است که اشکالی است که مرحوم محقق خویی در اینجا آمدن بیان کرده. ما به نظرمون میرسه که این فرمایش ایشون درست نیست، اشکال محقق خویی وارد نیست. چرا؟ چون کلمه‌ای که مشهور در اینجا فرمودند این کلمه اقتضا است، یعنی مقتضی تحقق نسبت در خارجه. مقصود مشهور اینه که جمله خبریه مقتضی تحقق نسبت در خارج است. وقتی میگیم زیدون قائمون این اقتضا میکند که این نسبت در خارج موجود باشد. اما اینکه آیا واقعا این نسبت در خارج موجوده یا نه، اون مربوط میشه به اعتقاد سامع به متکلم. اگر شما او رو راستگو میدونید دیگه در اینجا یقین دارید که این خبر درسته، دروغ نمیگه این آقا. اگر او رو دروغگو میدونید میگید نه خبر داده ولی من اعتقادی به خبرش ندارم، ممکنه این خبر برای شما ایجاد یقین بکنه اگر اعتقاد شما به متکلم خیلی زیاد باشه، ممکنه برای شما ایجاد ظن بکنه، ممکنه برای شما ایجاد شک بکنه، ممکنه برای شما ایجاد وهم بکنه. این مربوط به اعتقاد قلبی شما به متکلمه. خبری که او داده اقتضاش این است که این نسبت در خارج محققه، زیدون قائمون. اما اینکه شما چه برداشتی میکنید، آیا یقین پیدا میکنید به این مطلب، آیا ظن پیدا میکنید به این مطلب، آیا شک به این مطلب پیدا میکنید، آیا وهم پیدا میکنید، این مربوط به اعتقاد شما به متکلم. اگر متکلم رو راستگو بدونید، گاهی یقین پیدا میکنید، گاهی ظن پیدا میکنید. اما اگر راستگو ندونید، به حرف شک میکنید یا وهم براتون حاصل میشه. پس تنافی وجود نداره که مشهور بفرمایند که جمله خبریه به وضعش برای تحقق نسبت در خارجه به لحو اقتضا، نه علیت تامه، علیت تامه نداره، بلکه ممکنه متکلم گاهی خطا بکنه، گاهی اشتباه بکنه، گاهی عمدن دروغ بگه. همه این اتفاقات ممکنه، خبره، اما خبر گاهی صادقه، گاهی کاذبه و گاهی خطاست. پس بنابراین این اشکال محقق خویی که آمدن فرمودن که فرمایش مشهور که میگویند جمله خبریه برای تحقق نسبت در خارجه، این به نظر ما اشکال درستی نیست، بلکه مقصود مشهور این است که این اقتضاء رو داره، اقتضاء دارد که این تحقق این نسبت در خارج موجود بشه و علیت تامه نداره. وقتی شما میگید زیدون قائمون، این علت نیست برای وقوع قیام برای زید، بلکه فقط در حد این است که شما یه خبری دادید، سامع گاهی یقین میکنه به خبر شما، گاهی شک میکنه، گاهی وهم داره و ظن داره یا ظن داره. پس این اشکال محقق خویی در اینجا به نظر ما وارد نیست. اشکال سومی که محقق خویی در اینجا آمدن بیان فرمودند، گفتند بر این که دلالت جمله خبریه بر تحقق نسبت قطعی است، در حالی که قطعی نیست. یعنی وقتی میگیم زیدون قائمون، یعنی زیدون قائمون قطعاً زید قائمه. خب یه خبری داده میشه، این حکایت از قطع داره و تحقق نسبت در خارج داره، در حالی که نه، یه همچین نسبتی تحقق ممکنه نداشته باشه. پس بنابراین این هم این اشکالی است که اشکال سومی است که محقق خویی در اینجا بیان کردند. این هم باز به نظر ما اشکال ایشون وارد نیست، به جهت اینکه همون بیان سابقی که داشتیم در اینجا تکرار میکنیم. میگیم نسبتی که داده میشود کاشف و حاکی و اقتضاء وقوع یک نسبتی در خارج رو داره، اقتضاشو داره، اما اینکه آیا این مطابق باشه با واقع یا نباشه، این مربوط میشه به اعتقاد سامع و مخاطب. مخاطب به متکلم اعتقادش 100% یقین براش حاصل میشه، اگه اعتقادش 90% 80% ظن براش حاصل میشه، اگر اعتقادش 50% شک براش حاصل میشه. پس بنابراین اون کلام اقتضاء تحقق رو داره، ولی قطعی بودنش مربوط به اعتقاد مخاطبه. مخاطب نسبت به متکلم چه مقدار اعتقاد داشته باشه. پس بنابراین اشکال سوم مرحوم محقق خویی و اشکال دوم مرحوم محقق خویی به فرمایشات مشهور وارد نیست. به نظر ما اشکال اولشون تا حدودی وارده، ولی اشکال دوم و سوم بر مشهور وارد نمیشه. انشاءالله آقایون صفحه 929 و صفحه 930 رو دقیقا مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.